تغییر ساعت کاری دستگاه های اجرایی از 26 اردیبهشت ماه. همکارم و توضیحات بیشتر.
ساعت کاری ادارات، بانک ها، شهرداری ها و نهادهای عمومی از 26 اردیبهشت تا 15 شهریور سال جاری از ساعت 7 تا 13 تعیین شده. برو خبر بعد.
توصیه های مهم در هنگام زلزله. همکارم کنار کارشناس سوایی.
در زمان زلزله از دویدن سراسیمه در راهپله‌ها و استفاده از آسانسورها خودداری کنید. در نقاط امن منزل مانند کنج دیوار، مقابل ستون‌ها، چارچوب درها، زیر میزهای مقاوم، داخل حمام یا سرویس‌های بهداشتی پناه بگیرید. به بقیه به ویژه کودکان طرز پناه گرفتن در نقاط امن رو آموزش بدید. از قرار گرفتن در نزدیکی شیشه‌ها و پنجره‌ها و بلندی‌ها مانند بالکن و پشت بام خودداری کنید. از قرار گرفتن زیر تابلوهای سنگین خودداری کنید. از قرار گرفتن در کنار ساختمان‌های بلند، دکل‌ها و کابل‌های برق و ساختمان‌های در حال ساخت خودداری کنید. سوال ندارید؟
نه دیگه، قرار بود توصیه کنید. تمام شد؟
بله.
گزارشگر اعظم خبر سبا کنار کارشناس سبایی.
دانشمندان موفق به افزایش طول عمر با ژنتیک شدند. دانشمندان ژن طول عمر را از موش‌های کور قرض گرفتند و از آن برای سالم‌تر و طولانی‌تر کردن عمر موش‌ها استفاده کردند. همکارم کنار محقق سبایی.
شما هم کنار دانشمندان بودی؟
نه،
کنار موشا بودی؟
خجالت بکش مرد حساب، من محققم.
آه خب، برای داشتن طول عمر نیاز به موش نداره.
چی شد؟
شما غذای سالمو به اندازه بخور، فرزند بیکار تو خونه نداشته باش، خونه داشته باش، ماشین داشته باش، حقوق خوب بگیر، ورزش کن، استراحت کافی، خواب به اندازه، استرس و اضطراب نداشته باش، مشکلات مالی هم نداشته باش، عمر طولانی خواهی داشت.
خبر ما این نبود. انتقال ژن طول عمر موش.
من دارم تحقیقاتم میگم. پدر بزرگم 120 سال عمر کرد.
ژن موش بهش انتقال داده بودن؟
بی تربیت میگم پدر بزرگم. تو زندگیش نه دخالت کرد تو کار کسی، نه حرص خورد.
تحقیقاتون همین بود؟
بله البته. من از همینجا از فرزندانم خواهش میکنم که کولر رو خاموش کنن. الان اردیبهشت ماه، نیازی نیست کولر روشن باشه.
چی میگید گزارشگر اعظم خبر سبا کنار محقق سبایی؟
ادامه خبرها. 18% خرید و خوراکی ها با کالا برگ انجام می شود. همکارم در بازار سبا.
پدر جان، شما چند درصد خریدتون با کالا برگ انجام میدید؟
100%.
میگه چند درصدش با کالا برگ میخرید؟
آها، منظورش گوشت و مرغه؟
فرق نمیکنه مادر، به هر حال هر خوراکی با خوراکی فرق میکنه. ما کالا برگ میگیریم، نمیریم که گوشت و مرغ بخریم.
نمیخرید؟
آره یه وقتی هم میخرید.
خب پس چی میخرید؟
مواد غذایی که لازم داریم.
چند درصد؟
100%.
بازم گفت 100%. یخچال الان 100% پره؟
راست میگی، 18% پره.
نه من خریدتون رو میگم. ما هم خرید میکنیم، میذاریم توی یخچال.
شاید منظورش که چند درصد از خریدتون رو با کالا برگ انجام میدید.
از اول همینو پرسیدم.
ما منظورت این بود؟
بله.
ما 100%.
18%. چی شد متوجه نشدم؟
بیرون یخچال 100% کالا برگمون رو خرج میکنیم، داخل یخچال 18%ش پر میکنیم.
بازم متوجه نشدم. ببین، شما با 1,000,000 میری بازار، چقدرش رو خرید میکنی؟ همشو. حالا خریدتو میذاری توی یخچال، چقدرش پر میشه؟ آه الان متوجه شدم. گزارشگر اعظمی خبر سبا، بازار سبا.
پاداش 30% برای کاهش مصرف برق مشترکان اختصاص یافت.
اجازه بده، ارتباط تلفنی داریم با جناب پاسخگو، مدیر مسئول بخش پاسخگویی به مشکلات شهروندان سبایی.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شما و شنوندگانتون. در بحث اینترنت؟
نه، خبر اینترنت نیست.
قیمت میوه؟
میوه هم نیست.
گوش مرغ ماهی؟
نه. پاداش 30% برای کاهش مصرف برق مشترکان.
البته فقط اینم نیست، مشترکانی که مصرف اونها بیش از 2.5 برابر الگوی مصرف باشه تحت نظارت دقیق قرار میگیرن.
30% پاداش چی شد؟
مشترکانی که بتونن مصرف انرژی خودشون رو نسبت به سال گذشته 10% کاهش بدن مشمول پاداش‌های تا سقف 30% خواهند بود که گام مهمی در جهت همراهی شهروندان با شبکه برقه.
چه کار کنیم مصرفمون کاهش پیدا کنه؟
آشپزخونه معمولاً پرمصرف ترین بخش خونه است، چون وسایل زیادی اونجاست و بیشترشون گرما تولید میکنن. یخچال و فریزر بزرگترین مصرف کننده پنهان هستن. در یخچال رو طولانی باز نذارید. دمای مناسب یخچال بین 3 تا 5 درجه است. فریزر منفی 18 درجه. فاصله پشت یخچال با دیوار حداقل 10 سانتی متر باید باشه تا راحت تر خنک کنه. از گذاشتن غذای داغ داخل یخچال خودداری کنید، چون مصرف رو بالا میبره. درزگیر رو همیشه چک کنید. اگر هوا میکشه مصرف برق خیلی زیاد میشه. ماکروفر و فر برقی هم مهمه. اینا جزو پرمصرف ترین ها هستن. برای گرم کردن غذاهای کوچک از اجاق گاز یا ماکروفر با زمان کوتاه استفاده کنید. از پیش گرمایش طولانی اجتناب کنید. چای ساز و کتری برقی هم مصرف برقش بالاست. فقط به اندازه آب پر کنید که نیاز دارید. هر بار پر کردن کامل کتری برق زیادی مصرف میکنه. ماشین لباسشویی و ظرفشویی هم برق مصرف میکنه. با ظرفیت کامل روشنش کنید، نه نیمه خالی. اگر گزینه کم مصرف دارن همیشه همون رو انتخاب کنید. درجه آب بالاتر یعنی مصرف برق بیشتر. شستشو با آب سرد یا ولرم مصرف رو کم میکنه. از تو آشپزخونه بیم بیرون. کولر آبی کم مصرف اما نیازمند استفاده صحیح داره. پرده یا درز پنجره رو باز نذارید. سردی کولر به راحتی خارج میشه. هر سال پوشال کولر رو عوض کنید. تسمه و پمپ رو چک کنید. وقتی هوای بیرون خیلی گرم نیست کولر رو دور کن بذارید. اگر شب هوا خنکه کولر رو خاموش کنید. پنجره ها رو کمی باز بذارید تا هوا جریان پیدا کنه. تلویزیون، لپتاپ، شارژر، کنسول بازی رو به صورت کامل از برق بکشید. لامپا اگر LED هستن خوبه، اگر نیستن بعد عوضشون کنید. زمان کار وسایل پرمصرف مثل اتو، جارو برقی، چای ساز و سشوار رو مدیریت کنید. اگر میتونید از پریزای هوشمند استفاده کنید. ممنونم، دیگه وقت نداریم. با مصرف بهینه بذارید برق برای همه بمونه. خدا نگهدار. به سلامت. چند تا خبر خارجی بخون، خدافظی کن.
و اما چند خبر کوتاه خارجی. دستاورد ترامپ از جنگ با ایران تقریبا هیچ. کریس مورفی سناتور دموکرات گفت هیچ یک از اهداف جنگی ترامپ علیه ایران محقق نشده است. او افزود ایران همچنان بخش عمده‌ای از موشک‌ها و پهپادهای خود را در اختیار دارد. جنگ ایران قیمت زعفران را در لندن دو برابر کرد. حدود 90% از زعفران جهان در ایران تولید می شود. به همین دلیل اختلال در صادرات زعفران بازارهای بین المللی را به سرعت تحت تأثیر قرار داده است. حقوق کارگران آمریکایی به خاطر جنگ ایران از تورم عقب ماند. اکسیوس نوشت برای اولین بار در 3 سال گذشته حقوق کارگران آمریکایی از تورم عقب مانده است که یکی از تلفات شوک انرژی جنگ ایران است. ترامپ عکسش را روی 100 دلاری زد. دونالد ترامپ تصویر خودش را روی اسکناس 100 دلاری قرار داد. پشت این اسکناس خیالی هم به جای خدا به آمریکا برکت می‌دهد نوشته شده خدا به ترامپ برکت می‌دهد. شبح هولناک رکود بالای سر جهان. جنگ ترامپ علیه ایران موتور کامیون‌ها را خاموش کرد. یکی از بیشمار بخش‌های اقتصاد که جنگ رئیس جمهور آمریکا علیه ایران آن را آشفته کرده، بازار انرژی و یکی از حوزه‌هایی که حتی بیشتر از سایر نواحی آسیب دیده، سوخت دیزل است. و آسمان سبا مثل دیروز است. در شرایط موجود اتحاد و همدلی و همراه صرفه‌جویی فراموش نشود. تا خبرهای دیگر در سبا، بدرود.
خب همچنان در کنار پیک سبا هستین و ساعت هم 18:08 است و قراره که با یک هنرمند بسیار خوب و عزیز صحبت کنم. محمد علیزاده فرد، کارگردان مجموعه سبز سپید سرخ، که حالا میخواییم راجع به حالا اون بخشی هم که کار کردن صحبت کنیم که خیلی ایده جذابی هم داشته و حالا صحبت‌های دیگه که دعوت میکنم شما هم مثل خود من همراه بشیم با این بخش گفتگویی. آقای علیزاده فرد سلام، وقتتون بخیر.
سلام،
زنده باشین. آقا بخواییم اول از سبز و سپید و سرخ شروع کنیم و اون بخش تراسش که ایده خیلی جذابی داشت، یکم توضیح میدی چی شد این ایده شکل گرفت؟ حالا ممکنه خب خیلی هم ندیده باشن دیگه، اصلا راجب اون بخش صحبت کن که مردم هم بیشتر آشنا بشه.
والا بعد از اینکه تصمیم گرفتیم، حالا من و سایر دوستان که سریال بودن، چون 13 قسمت و هر قسمت یک نفر سرگردان کسیم داره سکریتی شدی، خب همه افقا دوره هم جمع میشدیم تا همه ایام جنگ ایده‌ها رو مطرح می‌کردن و بقیه هم نظر می‌دادن در خودش. معمولاً هم بر اساس چیزایی که تو اخبار دنبال کرده بودیم و البته خب نگاه و نوع سینمایی که مورد علاقمون بود توی جامعه انتخاب کردیم. من هم به خاطر اینکه اصولاً ژانر تحقیق و معما رو بهش علاقه خاصی دارم، با الهامی از پنجره عقبی ایساک در واقع یه قصه‌ای که خب زجه هایی از همین اتفاقات هم توی اخبار همون موقع بودید داشت نوشتیم یه تایم خیلی اندکی دو سه روزه و بعد هم بخش
بسیار. اگه امکان داره من یکم صداتون رو بد دارم دریافت میکنم، خیلی واضح نیستش، نمیدونم میشه آیا جا به جا بشین؟
بفهمه الان بهتر؟
آره الان خیلی بهتر. یعنی من نصف صحبت های قبلیتون متوجه نشدم با شرمندگی تمام، هی میگفتم بهتر میشه بهتر میشه، اتفاق نیفتادش. خب این بخش تراس یک دوربینی کار گذاشته بود این روی تراس یه خونه، درسته؟
بله. خب در مورد یه خانوم مستندسازیه که تو ایام جنگ توی خونه ازشون پاش شکسته و حالا نمیتونه خیلی حضور داشته باشه توی اون فضاها، و یه کی از همسایه‌هاش رو میبینه که یه ذره مشکوکه، انگار اون براش میشه یه سوژه و حالا شروع میکنه به اینکه اونو تحت نظر قرار بده، و حالا همین داستان باعث میشه که اتفاقات بعدی قصه رقم بخوره و اون با ماجراهای عجیب و غریب تجربه رو بشه.
بسیار عالی. خدمتتون بگم که میخوام یکم بپردازیم به این ایام و حس یک هنرمندم ازت بپرسم، وقتی که داره میبینه این فضای جنگی که در کشور حاکم شده، اون دوران سختی که حالا مردم، هنرمندان، ورزشکاران همه پشت سر گذاشتیم، مثلا ببینم حس خودت چی بوده، یعنی اون نگاه ظریف خودتو میخوایم ببینیم و اون قاب بندی تو نسبت به اتفاقهایی که در این دوران افتاد برای کشورمون.
حقیقتش ساختن همین یه اپیزود سریال بیش از این که من به شکل یه کار یا فعالیت بهش نگاه کنم، به نظرم لطف خدا بود به من، از این جهت که توی ایامی که خب این جنگ اتفاق افتاد و خب اتفاقات تلخی که برای هممون اذیت کننده بود، همه ما دوست داریم به عنوان یه ایرانی یه کاری بکنیم. مدل جنگ هم جوری نیست که بری اسلحه دست بگیری بری توی خاک ریز. ما تلاش کردیم به واسطه کاری که بلدیم یه کنشی از خودمون نشون بدیم، یه کاری بکنیم، و برای همین میگم این سریالی که ساختیم یه بخشی لطف خدا بود به خود ما که اقلا احساس کنیم که ولو خیلی اندک بی تفاوت نبودیم نسبت به اتفاقات پیرامونیمون و یه واکنشی نسبت بهش نشون دادیم. این به نظرم برای همه ما به عنوان آدم هایی که توی مملکت داریم زندگی میکنی مهمه که وقتی بحث آب و خاکمون مطرحه، بحث وطنمون مطرحه، هر آنچه که داریم، هر آنچه که توانایی داریم باید بیاریم وسط و سعی کنیم با تمام وجودمون از داشت بیشترین داشته‌ای که داریم، یعنی وطنمون، آب و خاکمون، بتونیم دفاع کنیم.
حالا اگه به یه پیشنهاد برسه بگن که آقای علیزاده فر شما بیاین با محوریت اتفاقهای این روزها یک فیلم سینمایی بسازیم، اینم بودجهش تأمین شده در اختیار شماست، فقط ما منتظر یه ایده خوبی، ایده دارین؟
من از بعد از در واقع اینکه کارمون توی سریال سرسفید سرخ تمام شد،
بله،
همون وقت شروع کردم به اینکه دوباره خیلی از چیزای اتفاقاتی که افتاده بود رو رصد کنم، چیزایی که توی این ایام باهاش روبرو شدیم، و از همون فردای سریال مشغول نوشتن شدم دوباره، و همین الان هم مشغول نوشتن یه سیناپسی از این سینمایی در مورد همین اتفاقات جنگ رمضان، ولی خب با نگاه در واقع یه ذره اجتماعی تر به قضیه، نه لزومن در واقع فضای جنگی اون مدلی، چون من تصورم اینه که اصولا ضبط وقایع تاریخی توی عصر فعلی بخش عمدهش رو دوش هنرمندان، سینماگران و امثال همه، یعنی 10 سال دیگه اگه بخوان سال 1604-1605 از نظر برهه تاریخی بررسی کنم، قطعاً یکی از چیزایی که بهش رجوع میکنم آثار سریال ها، سینمایی ها و چیزاییه که توی این برهه ساخته شده، و ما به نظرم این وظیفه به روی دوشمون هست که به شکل احسن بتونیم روایتگر اتفاقات و اون بزرگی که ملت ایران توی این جنگ از خودشون نشون دادن هست.
بسیار عالی. از زاویه دید یک خانوم اومدی تراس رو ساختی، درسته؟
بله.
اگه قرار باشه سینمایی هم از زاویه دید یه قشر خاصی از جامعه باشه، ترجیح میدی بری سراغ کدوم قشر؟ مثلا میگم چون دارم آتش نشان، هلال احمر، معلم، دانش آموز، بچه، کدومش برای جذاب تره؟
من همیشه توی روایت هایی که داشتم، حالا غیر از تراس، اینجا هم رفتیم سمت یک خانوم فیلمساز، یعنی شخصیت اصلی ما توی تراس یه زن فیلمسازه، ولی به نگاه بچه ها به موضوعات پیرامونشون اصولا خیلی علاقمندن، برام جذابه نسبت به این که اونها توی دنیای کودکی خودشون دارن چی میبینن یا این واقعه رو به چه شکل دارن برای خودشون تجزیه تحلیل میکنن. اگه که توی روایت هایی که حالا بهش میپردازم نقش اصلی هم بچه ها نباشن، ولی سعی میکنم نوع نگاه اونها به اون ماجرا و اتفاق رو بالاخره در یه جایی از داستان بگنجونم، چون این در واقع انسان های معصومی که هیچ گناهی هم ندارن، فقط سرشار از زندگی و نشاطن، حالا توی یه موقعیتی قرار گرفتن به واسطه یک دشمن بگم ددمنشی که هیچی غیر از سود و منفعت و نفس و امثال اینا به هیچی دیگه فکر نمی کنه. حالا اینکه این بچه ها چی می بینن و چه حسی نسبت این اتفاق دارن علال قاعده می تونه نگاه جذابی باشه.
دقیقا همینطوره. حالا اگه تای ذهنتون مون یه روزی در خود حالا مجموعه صدا و سیما بچه های رسانه هم درام های زیادی شکل گرفت تو این ایام و اتفاق های عجب غریب واقعا منحصر به فردی افتاد، تلاش های بچه ها، حس های عجب و غریب بچه ها، خبرهای مختلفی که بهشون میرسید و شاید مثلا در اوج حسی که ناراحتی بوده، غم بوده، استرس بوده، باید آرامش میدادن، باید هوای همه مردم رو میداشتن، باید کارشون رو به درستی انجام میدادن، واقعا جو عجیب و غریب اینجا هم برپا بوده. میگم اگر تونستین یه روزی به بچه های خود رسانه هم فکر کنین برای ساختن یک مجموعه، فکر میکنم یه ذره جامعه سینمایی ما یا جامعه هنری ما یه ذره غافل شدن از این بچه ها و جا داره که زحماتشون دیده بشه
و اونم تو شرایطی که به نظرم حالا دوستان رسانه ای صدا و سیما تو شرایطی کار میکردن که خب هر لحظه صدا و سیما هم در واقع مثل جنگ دوازده روزه در شرایط هدف بودن بود، یعنی خود اونجا امنیت آنچنانی در برش وجود نداشت، این دوستان با جان و دل موندن کار کردن.
بله، ما همکاران زیادی رو هم از دست دادیم، شهید شدن در هم جنگ دوازده روزه هم جنگ رمضان و واقعا هم کم سن و سال هم بودن، سن و سالی نداشتن. من واقعا یک دوست و یک رفیق صدا بردار بسیار عزیز رو از دست دادم که هنوزم ازدواج نکرده بود و چقدر مظلوم و چقدر واقعا بیگناه از این دنیا رفت و جاش خیلی خالیه توی همون بمبارانی که صورت گرفته بود سمت بازار، در میدان ارگ بود، مشغول کار بود و خیلی برای همه ما سخت بود اون لحظات، ولی باز هم ما باید با تمام انرژی کنار مردم می بودیم، باید حال خوب ارائه می دادیم، باید حواسمون به همه اقشار می بود و حیفه که اینها دیده نشه و مردم پشت صحنه این اتفاقها رو نبینن.
بله، کاملا درست میگه. توی همین فضای سریال سرسفی سرخ که موضوع گفتگون هم هست،
بله،
خب خیلی از اپیزودهای سریال تو شرایط مثلا دو هفته سه هفته اول جنگ رفت جلوی دوربین، یعنی فکر کنم جزء تقریبا میتونم بگم کم نظیرترین آثار تلویزیونه که نسبت به یه واقعی که توی کشور اتفاق افتاده سریال داستانی تو کمتر از یک ماه جلوی دوربین رفته و خب بمبارون اتفاق میفتد و خیلی از اپیزودهایی که ما داشتیم کار میکردیم حالا برای خود من سابقه نداشته که ما معمولا سکوت میدیم برای اینکه میخوایم بریم سر ضرب، منتظر باشیم که انفجارها تموم بشه سبعی انتظارهای فتح تهران که خیلی هاشم سلهای نزدیکی بود از چه اون اتفاق می افتاد و حالا بعدش بتونیم کارمون رو ادامه بدیم. ما توی بخشی از کارمون نزدیک کلانتری داشتیم فیلم برداری می کردیم، محصول کلانتری اومد و گفت ما دست تخلیه داریم اینجا و هر لحظه امکان اصابت وجود داره. و خب همه رفقا با اینکه نسبت به این مسئله علم داشتن متعهدانه وایستادن تا کار و ما اون بخش رو فیلم برداری کردیم و بعد حالا از اونجا دور شدیم و فاصله گرفتیم. درست میگین کاملا، این دوستانی که تو جبهه رسانه دارن کار میکنن و البته خیلی وقتها غمهاشون سختیهاشون رو نمیتونن ابراز کنن که مردم اینها رو دارن میبینن و باید اون روحیه حماسی و امیدوارانه درشون تقویت بشه.
دقیقا این گروتسک عجیب و غریبیه واقعا.
دقیقا باید بعد از جنگ یا در واقع تو فرصت هایی که امکانش برای هممون وجود داره واقعا به مظلومیت و شجاعت این آدم ها بیشتر بپردازیم.
زنده باد، خیلی متشکرم ازت، خوشحال شدم واقعا بابت این گفتگو و امیدوارم که کارهای بسیار قشنگتر، زیباتر، جذابتری رو این سعادت داشته باشم ازت ببینم.
زنده باشی. خوشحال شدم از هم صحبتی با شما.
قربونتون برم. فدای شما.
بهترین اتفاقا برای ایران و ایرانی های عزیزی.
به امید خدا انشاءالله. ازتون تشکر میکنم. خدایا نگهدارتون.
خدا نگهدارش.
درختیم که ریشه هاش توی خاک تو همیشه محکمه، با تو هویت من مشخص و بی تو بی نام و نشون و مبهمه، اسمی که رو قلب پرچم توه قوت قلب من و این آدم هاست، عاشق سرود ملی تو هم که واسه تموم دنیا شناس، اسم تو پیچیده تو گوش جهان، جان ماده عشق و ایساری وطن، مهد تمدن هستی و غیرتت جاری تو رگ های من، پرچم تداییه عشق و ایمان شهیدای وطن، پهلوانایی که نیستن بین ما توی تاریخ و دلامون حک شدن، سرم رو بالا گرفتم همه آم، خاک تو برای ما مقدسه، تا زمانی که دلامون با خدا دست هیچ کسی به حس نمیرسه، دست هیچ کسی به حس نمیرسه،
اسم تو
پیچیده تو گوش جهان،
جان ماده
عشق و ایساری وطن،
تا عبر
مهد تمدن هستی و جاری تو رگ های من،
رادیو سبای عزیز، خوش اومدی به کلاس ما. از مدارس ایران به میناب سلام. این قسمت تقدیم می شود به شهیده فاطمه رهدار، متولد 1393. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع انشا خیابان. ما هر شب به خیابان می رویم و پدرم تازه دیشب بود که برای من و مادرم پرچم خرید. خانم اجازه، من و مامان خیلی حواس پرتیم و همش با میله پرچم می زدیم به نفر جلویی. آخر سر بابا از ما گرفت پرچم ها را. در گوشی موبینا فیلمی دیدم که می گفت پول می گیرید که به خیابان می روید، ولی خانم اجازه وقتی سرباز ها می جنگند و بچه کوچولوها در جنگ شهید می شوند، وقتی آسمان شهر پر از دود و جنگنده است، چقدر پول میتواند ما را به خیابان ببرد؟ به قول مبینا که آنجا کامنت گذاشت، ما پول نمیگیریم، ما فقط داریم غیرت خرج میکنیم. خیابان های شهر خیلی قشنگ شده است، چون شلوغ است و ما خیالمون راحت است که دوست نمیتواند بیاید. پدرم میگوید به آموزش و پرورش بگویید، از دانش آموزان بخواهد یک خط در مورد خیابان بنویسند تا غریبه ها بدانند در شهر ما چه خبرهایی از عزتمندی است. خانم اجازه، عزتمندی است یعنی چی؟ پایان. ما پول نمیگیریم، ما فقط داریم غیرت خرج میکنیم.
تو خلوتم نشسته بودم، داشتم انشای ای گل دخترم گوش میدادم. ما یه معلم مینابیم، دلم به صدای قشنگ همی بچه ها زندن. دختر قشنگ و با غیرت جنوب، انشای دلنشینت درباره خیابون شنیدم. هم لبخند به لبم آورد، هم بغض سنگینی تو گلوم نشونده. چقدر اون صحنه هایی که همراه مادرت با ذوق پرچم دستتون گرفته بودین شیرین و غرورآفرین بود. اما عزیزم، اونجایی که از آسمون پر از دود و مظلومیت بچه های بیگناه گفتی و آخرش پرسیدی عزتمندی یعنی چه، مرغ خیالم پر کشید سمت همون خیابونا و کوچه های داغدار مینا. عزتمندی عزیز جونم، همو خون پاک هم کلاسی های بیگناه تتومینا، همو بچه هایی که با خنده های قشنگشون راهی مدرسه شدن، اما آتیش کور و بیرحم دشمن سقف کلاس رو سرشون آوار کرد. خیابونای شهر ما امن و قشنگه، جون لاله هایی توش رویدنه.